أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الوعد. یک سوالی بعضی از سروران مطرح فرمودن. دیشب گفته شد که انبیا یک کاری که در جهت زندگی مادی به صورت خاص مثلا کشف فلان واکسن یا برق، نیروی بخار، اکتشافات و اختراعات توسط انبیا صورت نگرفته و خداوند نخواسته که انفعال برای پذیرش ایمان پیدا بشه. بعد بعضی از سروران سوال کردن خب چرا بوده دیگه؟ معجزه حضرت صالح، اون ناقه حضرت صالح شیر کل اون جمعیت رو تأمین میکرده، اونطوری که در بعضی از روایات داره. یا مثلا حضرت عیسی علیه السلام که کور رو بینا میکردن، مرده رو زنده میفرمود. کسی که مبتلا به برس بود شفا میدادن. خب اینا خدمت های مادی و در جهت زندگی ظاهری بوده دیگه. یا اینطور که نقل مثلا خط را به حضرت ادریس نسبت میدن، یا زره بافی را به حضرت داوود نسبت داده میشه که حضرت زره بافی میکردن. خب اینا یک نوع خدماتی بوده. آهن رو در دستش نرم کردیم. نکته که اونجا تذکر داده شد این بود که به صورت عمومی انبیا از این طریق نخواستن دعوتشون رو اعلام کنن، یعنی از طریق قدرت‌های خاص. نوعاً انبیا خب حکومت نداشتن در کل تاریخ بشر، این چند هزار سال که حالا این چند هزار سال شاید مثلا طبق نقل تورات مثلا بین 10 تا 15 هزار سال باشه. مرحوم علامه طباطبایی هم با یک تصاعد حسابی که جمعیت چجوری رشد میکنه یه محاسبه ای دارن، میفهمن همون حدود 10 هزار سال میشه تاریخ بشر. یعنی وقتی که 6 میلیارد آدم 8 میلیارد داشته باشیم کی به 2 نفر منتهی میشه؟ با یک حساب جمعیتی متعادل متعارف. گرچه اون حساب، این نحوه حساب کردن خیلی برای ما شاید قابل اخذ نباشه. چرا؟ به جهت اینکه بشریت یک روند متعادل خطی رو که پی نگرفته. مثلا زمانه بوده که مثلا کل بشریت هلاک شدن، 80 نفر موندن ازشون. در جهان حضرت نوح اونطور که نقل روایات هست از کل کره زمین یک پاکسازی نسلی کلی انجام گرفت و 80 نفر باقی موندن، بقیه هلاک شد. یا در جوامع دیگه‌ای که عذاب استئصال می آمده و این عذاب استئصال ریشه‌کن می کرده یک جامعه ای رو، بنابراین به اون محاسبه نمیشه خیلی تکیه کرد. قولی هم که در تورات آمده خب حجیت برای ما نداره سندیه، ولی دقیقا نمیدونیم چند سال از عمر حضرت آدم تا حالا گذشته. ضمن این که یک نکته دیگه هم هست، میزان عمرها در زمانهای مختلف یکسان نبوده. میزان عمر رو الان چقدر حساب کنیم؟ چند صده بر بشر گذشته که میزان عمرشون بین 300 تا 700 بوده. شما حضرت نوح را که میبینین 2500 سال عمر میکردن طبق آنچه در روایت آمده اگر صحت داشته باشه. خب حضرت نوح که این مقدار عمر فرمود 2500 سال، قومش هم اونطور که نقله حدود بین 300 تا 700 سال عمر داشتن. یعنی کلن میزان عمر در اون زمانهای اولیه بیشتر بوده. خب زندگی هم سالم تر بوده. میدونی خداوند بدن رو طوری طراحی کرده که میتونه خودش رو بازسازی کنه و بعضی از حکمای طب سنتی معتقدن که اصلا طبیب بدن خود بدنه، طبیب قوای مدبره بدنه. یعنی این سیستم رو طوری طراحی کرده که خود ترمیم کننده است. منتها چرا نمیتونه ترمیم کنه؟ چون از اعتدال خارج میشه. بنابراین پزشک، طبیب کارش چیه؟ خادم قوای مدبره است. میاد بدن رو از حالت غیر طبیعی که تحت فشارهای مختلف از تغذیه نادرست و روش زندگی نادرست از حالت اعتدال خارج شده، کمکش میکنه که به اعتدال نزدیک بشه تا اون قوای مدبره بدن با اون بیماری مبارزه کنن و به اعتدال برگردونن بدن رو. برصد حالا کار نداریم، قرار از این که این برای ما روشن نیست که بشریت چقدر ازش گذشته. تو این چند هزار سالی که بر بشر گذشته، حالا شاید هم اون نقل نزدیک باشه البته، ولی حجیت نداره. نه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی اینجا حجیت داره، نه حرفی که تو تورات آمده، چون نه سیستم محاسبه عددی یکسان بوده، نه عمر بشر یکسان بوده، نه حالت فرزند آوری یکسان بوده، نه بیماری ها و میزان مرگ و میر یکسان بوده. از همه مهمتر هلاکت اقوامه. که در بحث هلاکت اقوام یه دفعه کل محاسبه به هم میخوره. مثلا ممکنه از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح هر چند صد سال یا چند هزار سالی که گذشته باشه، بشر ممکنه شده باشه 1 میلیارد نفر، بعد یه دفعه عذاب آمده 80 نفر ازشون مونده. این خب دیگه تو محاسبات اصلا کل محاسبه از دست میره دیگه، نمیشه به محاسبه عددی و محاسبات ریاضی تکیه کرد که الان اگر 8 میلیارد آدمیم با یک روند یکسان جمعیتی کی چند سال میگذره، هر نسل هم حساب کنیم 40 سال، چند نسل باید بگذره تا به 2 نفر برسیم. خب این هیچ کدومش ثابت نیست تا باشه این محاسبه قابل تکیه بشه. خب بگذاریم. قبل از این که در طول این مدت انبیا روششون برای اثبات حقانیتشون این نبوده که برق اختراع کنن، نمیدونم باسیل سل رو کشف کنن، واکسن آنفولانزا درست کنن، میتونستن نکردن. سرش هم این دیشب گذشت دیگه. اما اینم که کارهایی که انبیا کردن نوعاً برای زندگی مادی گفتیم نبوده که بعد تبعات یعنی آثار و نتایج مادی هم داشته باشه، یعنی براشون شهرت بیاره، ثروت بیاره یا قدرت بیاره. چون وقتی که کسی خدمت مادی بکنه، بالاخره اون خدمت وقتی که در روند جریانش قرار بگیره، هم ثروت زاست، هم شهرت زاست، هم قدرت آفرینه دیگه. در تو قدرت هم نداشتن، حتی قدرت اجتماعی هم نداشتن انبیا. نوعا انبیا رو از بین یعنی شهید کردن دیگه. در طول تاریخ بشر این چند ده هزار سال که گذشته، یا حداقل 10-15 هزار سالی که گذشته، در 2 مقطع حدوداً که هر 2 مقطعش رو هم 100 سال نمیشه، انبیا حاکم بودن و سلام تمام. یکی در مقطع بعد از حضرت داوود به بعد، حضرت داوود و سلیمان. معلوم نیست دیگه بعد از حضرت سلیمان ما پیامبری که حاکم بوده باشد داشته باشیم. حالا تاریخ گزارش روشنی به ما نمیده. خب این دوتا رو هم 50 سال، حضرت رسول اکرم هم 10 سال، 60 سال، شما بگید 100 سال. یعنی انبیا حکومت هم نداشتن که با حکومتشون مردم رو منفعل کنن که بگه این فرعونه مثلا، مردم خاضع بشن در مقابلش، قدرتیه. اتفاقا اون حکومتی هم که انبیا داشتن بعد از چی بوده؟ بعد از این بوده که پذیرش نبوتشون انجام شده، یعنی با حکومت امر مردم ایمان نیاوردن که مثلا فرض بفهمید یکی اصلا حاکم بشه الان اینجا، مثل تو اسپانیا مسیحی ها حاکم شدن، به زور مردم مسلمان مسیحی بشن، به این کیفیت نبوده دیگه. بعد از این که مردم پذیرفتن بر همون مؤمنین، اینا حکومت کردن، چه حضرت داوود و سلیمان که بر بنی اسرائیل حکومت کردن، و چه رسول اکرم که رفتن به مدینه‌ای که مدینه مسلمان شده بودن و از پیامبر استقبال کردن. اما اون که حضرت عیسی شفا دادند و امثال اینها، برای خدمات اجتماعی کردن، این چند نفر دار؟ مثلا بیمارستان زد حضرت عیسی، گذاشت هر کی بیاد اینجا من یک مثلا دستی به سرش بکشم خوب بشه. یه معجزه است دیگه، یه بار، دو بار، 5 بار، 10 بار. چند تا مریض داریم تو اجتماع؟ غرض ما این بود که گفتیم معجزات انبیا برای گره گشایی از بشر نبود، به صورت عمومی شطور حضرت صالح در چه مقطعی؟ یک بار بود برای همیشه. ولی ادیسون چه کار کرد؟ همه بشر در طول تاریخ از این برق دارن استفاده میکنن دیگه، توجه فهمید؟ اون یک شطور بود در عرض مثلا چند سال هم نشد، شاید یک سال یا کم بیشتر و کمتر، بعد هم یه مردم مثلا چند هزار نفری را. غرض این بود که سیستم کار انبیا برای پیش برد نبوت اینطور نبوده که به انفعال دچار بشن مردم، یعنی بگن عجب ثروت، این ثروتش تحت شعاع قرار بده، قدرتش امر شخصیش تحت شعاع قرار بده، یا مثلا فرض بفهمید که اون کاری که کرده مردم رو چون اصلا به اون کار متوجه کنه و تحت شعاع قرار بده. چون اصلا اصل در نبوت اینه که فرد وابسته به نبی نشه، نبی کسیه که به خدا میخواند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. کسی نبوده از جانب خدا بهش ابزار هدایت داده بشه بعد بگه به من توجه کنین. تمام حرف انبیا و اولیا چیه؟ فقط خدا. مثل زره هم که در مورد حضرت داوود نقله، البته اینی که گفتیم خب یک امر عام بود دیگه، نه اینکه اصلا هیچ استثنایی نداره. اگر بگیم این زره هم استثناست خب بالاخره اشکال نداره، اما علت اینی هم که زره برای حضرت داوود آمد و به دست حضرت داوود انجام شد یک سری داره. حضرت داوود خب در زمانشون طبیعیه که، حالا اینا بحثای سوالات بحث پیش میاد دیگه از محور اصلی بحث اونم جدا میشیم، ولی خب چاره ای نیست. حضرت داوود با برای زره و با آهن دو تا کار کرد. یک کارش معجزه بود و تکرار نشدنی که با دستش، همونطور که ما این کاغذ رو میتونیم پاره کنیم، اون میتونست آهن رو اینجوری اینجوری با دست، مثلا تیر آهن رو اینجوری با دست بگیره. اینه که بفهمد و علنا له الحدید، این معجزه بود. اما حضرت داوود علاوه بر این که معجزه داشت تو این زمینه، قرآن دو تا لسان داره برای معجزه حضرت داوود. لسان برای بحث همین آهن و حضرت داوود، یک لسانش لسان اعجازه که میفهد و علنا لهو الحدید، ما نرم کردیم فقط هم برای او. معلوم میشه که این اختصاصی حضرت داووده که نرمش این آهن در دست او به اعجاز الهی بود. یک جای دیگه هم داره که میفهمد ما علم آهنگری بهش دادیم، علمناه صنعت لبوس لتحسنکم من بعثکم، ما تعلیم او دادیم که چطور آهن رو تبدیل به زره بکنه، یعنی همین صنعتش رو. خودش هم قرآن هم میفهمد صنعت لبوسن، صنعت زره بافی رو بهش دادیم که این قابل تعلیم به دیگران هم هست. این معجزه نبود، دیگران هم میتونن انجام بدن، منتها به تعلیم این پیامبر قبلش یه همچی صنعتی نبود، به تعلیم حضرت داوود انجام شد. چرا؟ به خاطر اینکه درگیری ها قبل از حضرت داوود درگیری ها و جنگ های بین حق و باطل کم بود، یا به صورت جنگ ها، درگیری شخصی که همیشه در طول تاریخ بوده، اینکه جنگ بشه. کلن جنگ های قبل از حضرت داوود جنگ بین اهل باطل بوده، دو طرف باطل بودن. بعد از استقرار حکومت اسلامی، خب طبیعتا اهل طغیان تواقیت بشر نمیتونن تحمل کنن دیگه. حکومت اسلامی که شد قطعا جنگ پشت سرش هست. یعنی قبل از اینکه پیامبر بیان چند تا جنگ بود تو جزیره العرب؟ هیچ. هم جنگای قبیله‌ای بین اهل باطل، جنگ بین حق و باطل منظورمه ها. پیامبر که آمدن چی شد؟ 80 تا جنگ تو 10 سال. جنگ‌هاش که همش تحمیل می‌شد. از بدر و احد و اینا بگیرین تا آخرین جنگ. امیرالمؤمنین پیامبر رفتن. جانشینشون یه عده آمدن که اینا منافق بودن. چند تا جنگ شد تو 25 سال؟ هیچ. یه تعداد جنگ‌های رده بود که جنگ هم نبود، قبائلی بودن که بعضن این قبائل بدبختا نمیخواستن به اصطلاح از امر پیامبر عدول کنن، مثل قبیله مالک ابن نویره که وقتی که برای زکات گرفتن رفتن پیششون گفتن که زکات بدین. گفت به کی؟ گفت به ابوبکر. گفت ما شنیدیم پیامبر فرموده بعد از من علی. گفت نه همینه. گفت خب ما که نمیتونیم از حرف پیغمبر بزنیم زمین، حرف توی خالد ابن ولید رو بگیریم. گفت نمیتونیم. گفت آره. بهشون شبیخون زدن با نامردی، کشتنشون و زن و بچه هاشون هم اسیر گرفتن. یعنی معامله جنگ کفار رو کردن باشون، در حالی که اینا چی بودن؟ مسلمان بودن. همون کاری که داعش میکنه. در صدر اسلام دو مدل جنگ اتفاق افتاد بین گروه طوایف مسلمان. اولیش همین جنگ هایی که اسمشو گذاشتن جنگ های رده، یعنی اینا مرتد شدن، یعنی به اسم مرتد اینا رو کشتن. بودن کسی که از خلیفه اطاعت نکنه مرتده، و بعدم به اسم مرتد کشتنش. بعدم همون شب همسرش رو تصاحب کرد و باش هم بستر شد. همسر مالک ابن نویره. جنگ های دومی که در صدر اسلام بین مسلمین اتفاق افتاد، جنگ های بود که امیرالمومنین انجام دادن. که اونا اون چه دو جنگ هایی بود؟ حضرت تا اونا حمله نکردن، حمله نکردن. اول نصیحتشون کردن، کسایی رو فرستادن برای نصیحت و صلح و سازش که نکنین این کار رو. افرادی رو که امیرالمومنین فرستادن اونا کشتن. باز فرمودن شما شروع کننده جنگ نباشین، تا اونا بالاخره شروع کردن و جنگ ها در گرفت. بعدم نهایتا اموال و زنها اینها رو فرمودن برگردن. نمیشه حکم معامله جنگ با کافر رو باشون کرد که بعد اسیر بگیری. اینی که مونده، مثلا فرض کنید که تو جنگ اسیر شده، نمیشه به عنوان برده بگیریش، مسلمانه. ولی ابوبکر در زمانی که این جنگ های رد در انجام داد، اونایی که موندن و برده گرفتن، البته کسی هم نموند از مرد و مرد رو از دم تیغ گذروندن، ولی زناشون رو به کنیزی گرفتن. داعش الگوش الگوی جنگ های ابوبکر با مسلمان هاست. یعنی مسلمان هایی رو که مثلا وارد فلان شهر میشه، بصره میشه، اون مسلمان هایی که میکشه که میکشه، بقیه شون هم زناشون رو به کنیزی میگیره برای همون جهاد نکاح. اینا نمیگن که ما آدم های پستی هستیم، که میگن ما به مر اسلام داریم عمل میکنیم. درست هم میگن. داعش به مر به حق اسلام عمل میکنه، مو نمیزنه با اسلام، اصلا پرچمشون هم امضای پیغمبر دیگه، زیر نامه های پیامبر یک لا اله الا الله و محمد رسول الله و یک رسول الله محمد رحمه. اون علامت رو پرچمشون مهری بوده که پیامبر زیر نامه هاشون میزدن، میگن ما اسلام نابیم، دولت اسلامی عراق و شام، الا اینکه اسلام ناب اموی، یعنی کسی میخواد ببینه بنی امیه چجوری حکومت کردن، اینه برای شناخت بنی امیه. تازه اینا شاید یه آبم شسته تر از بنی امیه باشن، حالا شما ببینید بنی امیه چجوری بودن. در تاریخ اسلام یک چنین صحنه هایی و یک چنین حوادثی و یک چنین سالیانی و یک چنین جریاناتی گذشته که یه مشت نمونه خروارش داعش. خب حالا اینو کار نداریم، این غرض این که وقتی که رسول اکرم از دنیا رفتن 25 سال بدون جنگ داشتیم، راحت آسوده همه چیز خوب، تا امیرالمومنین آمدن 5 سال 3 تا جنگ، 3 تا جنگی که یکیش فقط 20,000 تا کشته داشت، 18 ماه فقط صفینش طول کشید، یعنی رو هم تقریبا 2 سال و نیمش جنگ بود، از 2 سال و نیم 3 سالش به جنگ و حواشی جنگ گذشت، بیش از 50% حکومتش. طبیعیه وقتی که باطل بیاد خب چیکار میکنه؟ همه رو همراه میکنه دیگه. اتفاقا خود امیرالمومنین میفهمن این منافقین هر روز تو مملکت زلزله ایجاد میکردن، خدا که همینطوری آیات نفاق رو گر رو گر نازل نمیکنه دیگه. شما تو سوره های مدنی نمیبینین سوره باشه که آیات مربوط به منافقین نباشه، شاید از حدود 30 سوره که تو مدینه نازل شده تو 25 سورش آیات نفاق هست، جدای از بعضی از سوره ها که متمرکزن در نفاق، مثل سوره بقره، مثل سوره آل عمران، مثل سوره توبه، مثل خود سوره منافقون، مثل سوره نساء، یعنی اینا بخش زیادی از آیاتش آیات نفاقه، بقیه سوره ها هم دارن. غرض این که چرا اینا اینقدر کارشکنی میکردن به حدی که باید آیه نازل میشد؟ به خاطر که اینا از پیامبر چی میخواستن؟ پست میخواستن و پیامبر سخت مقابله میکردن، همراهی نمیکردن، اینکه دائم تو مملکت مشکل ایجاد میکردن. بعد دیگران آمدن، حضرت فرمودن ولوهم الاعمال و حکموهم ظاهرن علا رقاب الناس، ولایت ها رو بهشون دادن، به گرده مردم، به گردن مردم سوارشون کردن، آروم شدن دیگه، مشکلات حل شد. باز امیرالمومنین آمد در سطح ارزش ها، کوتاه نمیاد از ارزش ها، دعواها و جنگ ها شروع میشه. همیشه اینطوریه، وقتی که یک جای ارزش ها شعار داده بشه ولو این شعار پافشاری بشه و فرد مسامحه و ماسمالی نکنه و دولو تدهن و فیدهنون، تو ماسمالی کنی اون هم ماسمالی کنه مشکل ندارن که، اما اگر نه به صورت صدق پای ارزش ها وایستادن، خب دعواها شروع میشه دیگه. در زمان حضرت داوود این شکلی بود، به حکومت رسیده، رو ارزش ها وایستاده، گر رو گر جنگ شروع شد، که مسئله خانواده های شهید هم یک مسئله جدی بوده در زمان حضرت داوود، که اون جریان سوره صاد ناظر به همین مسئله است. قرض این که چون درگیری بین اهل حق و اهل باطل زیاد شده، ده ها جنگ صورت گرفته و باید نفوس حفظ بشن، اینجا باید از بین تمام کارهایی که میشد انجام بشه برای مثلا فرض بفهمید از باب یک کاری که پیغمبر انجام بده، اونم رو چی؟ سرمایه گذاری شده رو صنعت زره، نه صنعت تیر و نیزه و شمشیر. و علمناه صنعت لبوس لکم، فقط این برای شماست. چون قرآن فقط نظرش به جامعه اسلامی نیست، به جامعه انسانیه. میگه هرچی خون کمتر ریخته بشه بهتر. لتحسنکم من بعثکم، تا شما رو در حفظ و حسن قرار بده. همینطوری که نمیشه افراد کشته بشن. چقدر این دین شیرینه. زمان حضرت صادق علیه السلام یک کسی آمد گفت آه ما صنعت آهنگری داریم، در منطقه ایم که ما هستیم دو گروه متخاصمن، هر دو گروه هم غیر مسلمونن، نه دو تا قبیله هن، دو تا شهرن، هرچی با هم درگیرن، چیکار کنیم؟ به ما تقاضای مثلا چیز دارن، تیر و نیزه و شمشیر رو بفروشیم یا نه. حضرت توی یک جمله دو کلمه‌ای 5-6 تا نکته بهشون فرمودن. حضرت فرمودن بعهما ما یکنهما، بفروش اولا، یک، دو، به هر دو بفروش، نه اینکه به یکی بفروشی حالا کافره. اینا باید درست کافرن ولی عدل مال همه است، به هر دوتا، نه به یک گروه فقط که اون گروه اون یکی رو بزنه قلقم کنه. این دو. سه، از بین ادوات فقط چی بهشون بفروش؟ سپر، خود، زره. ما یکنهما، نه ما یقاتلون بهی، یقاتلون به. چیزی بفروش که اینا خون کمتری ریخته بشه. خود، سپر، زره، درست کافرن ولی اینطور نیستش که زوخ کنه آدم بگه بذار کافر هم دیگر بکشن ما هم شاهد باشیم که کمتر مثلا کافر تو زمین باشه. این شکلی نیست، چون خدا بهش عمر داده، معلوم نیست برگرده یا بر نگرده، که شما که از کجا میدونی شاید برگشت. حالا ما خیلی اطلاع از آینده نداریم ولی امیرالمؤمنینی که اطلاع از آینده داشت همه رو از دم تیغ نمیگذروند، که خیلی ها رو میتونست بکشه و نمیکشت. اصل بر کشتن هم نیستش که، میگفت این در نسلش آدم خوبی خواهد بود. در بعضی از نصوص داریم که به امیرالمومن گفتن آقای این اسبی که شما داری این اسب نیستش که، این الاغه، استره، این شایسته جنگ نیست، مثلا یکی با ژیان بره تو مثلا خط مقدم اون شکلی، یه لندکروزی، یه مثلا چیزی، یه ماشین ابزار. حضرت فرمودن اون ابزار به درد کسی میخوره که یا بخواد فرار کنه یا بخواد فراری رو دنبال کنه، و من هیچ کدوم از این دو تا کار را نمی کنم. لا افر عن من کر ولا اکر علا من فر. اسب تیزپا برای چی خوبه؟ من اونی نیستم که از کسی که حمله کنه فرار کنم، که و بر کسی هم که فرار کرد علی اونی نیست دنبال کنه بگه حالا خونشو بریزم. فرار کرد دیگه، بذار فرار کنه، اتفاقا بذار خونش ریخته نشه، شاید فرصت تأمل پیدا کنه. خونش الان ریخته بشه چی میشه؟ میره جهنم. من میخوام بره بهشت. این دین. حالا قرض این که اون صنعت لبوسن لتحسنکم من بعثکم هم اون شأن نزول خاص خودش رو داره. قرض این که حالا گرچه قاعده عام قابل تخصیصه ولی عموما انبیا از طریق این امور ظاهری که مردم رو چشمشون رو پر کنه و عقلشون رو تحت شعاع قرار بده عمل نکردن. خلاصه میخوان عقلشون کاملا آزاد اختیار رو انتخاب کنه. گرچه این رو هم باید گفت که تمام فرمایشات انبیا در راستای زندگی مادی و معنوی هر دوتاش، یعنی مردم زندگی ظاهرشون هم آباد میشه، الا اینکه خب حالا در راستای هدایت و اینکه مردم ایمان رو اتخاذ کنند و بگیرند و تو مسیر هدایت قرار بگیرن، از این سیستم استفاده نکردن. توجه فهمیدین؟ کما اینکه رسول اکرم دیگه از هیچ سیستمی استفاده نکردن، حتی از سیستم انبیاء گذشته هم استفاده نفرمودن، با توجه به فقط عقل و منطق و برهان حرکت کردن. یعنی سیستم دعوت انبیاء قبلی مدیریت بر اساس اعجاز بوده، مدیریت اعجازی داشتن، اما پیامبر مدیریتشون تدبیری بود. به همین خاطره که دائم به پیغمبر ایراد میگرفتن، پس کو معجزه تو؟ ما همچی چیزایی تو امتهای قدیم نشنیدیم، خواهی پیغمبری یه چیزی بیار. لولا نزل علیه آیت من ربه، کو پس معجزهش اگه راست میگه؟ پس راست نمیگه، پس دروغ میگه. و خیلی سخته که این شکلی مقابله کردن با یه عده آدم های نفهم بخواییم فقط به عقلشون تکیه کنی. قرآن میفهمد اگه میخواستیم معجزه بیاریم سری میآوردیم و اینا خاضع میشدن، فضلت اعناقهم لها خاضعین، ولی نمیخواییم تو این امت این کار رو بکنیم. کار سختیه دیگه. اینه که پیامبر پیر شده، شما با یک عده آدم نفهم سرکار داشته باشی، بعد اونا بگن تو نفهمی، نمیفهمه، بعد میگه ما فهمیده است. ابو جهل بگه تو نمیفهمی، بعد بخواد اینو هدایت کنی. خب بالاخره آدم باید بفهمه که مریضه که بره پیش دکتر، یه کسی که فکر میکنه خودش طبیب اطباست، بعدم سالمه تامه، خب پیش هیچ کسی نمیره. خیلی خوب، خوی سلامتی خط بفرمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه تعداد سوالی اینجا رسیده که من این سوالات رو بد نیست گفتگو کنیم، بعضی هاش رو تو همین بحث خودمونه. مثلا فهمودن که اگر دین ضرورت بشری باشد آیا میتواند از بشر لحظه جدا شود؟ مثلا آب و هوا، آب و هوا نیاز و ضرورت زندگی انسان است، اصلا فرضی برای جدا شدن انسان از آب و اکسیژن نیست، ولی انسان‌های بیشماری داریم که نه تنها بی‌دین بلکه خدا ناباورند و در صحنه زندگی هیچ دینی را قبول ندارند. اینا البته اینا خیلی از این سوالات ما قبلا جواب دادیم، ولی خب چون سوال پرسیدن بی جواب نمانه. بحث فطری بودن که دین فطری، آیه دیگه هم داریم که دین فطریه دیگه، فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. معنای دین فطریه یعنی این که دین جدا نمیشه. و آیا اگر یک چیزی ضروریه یعنی این که همیشه لزوم همراهی داره؟ نه. اگر این ضرورت محسوس روزمره باشه بله، ولی همه ضرورت ها ضرورت محسوس نیست. چطور؟ مثل همین آب ضروریه برای ادامه حیات، هوا همینطور، غذا همینطور، تشکیل خانواده همینطور. حالا تازه همین تشکیل خانواده رو کسایی نیستن که انجام نمیدن، مجرد زندگی میکنن، تو کوه ها زندگی میکنن، ریاضت میکشن، حالا چه به وجه خوبش افرادی که مثلا راهب شدن، چه به وجه بدش کسانی که مثلا فرض بفهمید که اینا مثلا لاوبالی هن که تن به زندگی عادی نمیدن. بنابراین ضرورت سطوح متفاوتی داره. گاهی وقتا ضرورت اصل حیات و بقاست، خب معمولا عموم مردم این کار را میکنن و جدا نمیشن. البته کسایی هم هستن که حتی این ضرورت رو هم بهش ملزم نیستن، کسایی که خودکشی میکنن هستن دیگه، نیستن؟ اعتصاب قضا میکنه تا بمیره، حالا به هر جهتی خوش القاویز میکنه، از اکسیژن محروم کنه. اما تقریبا قریب به اتفاق مردم معمولی اینجوری نیستن، چون این ضرورتش را حس میکنن. این یک. بعضی وقتا این ضرورت آسیبش محسوس نیست و فایدهش اون مقدار به این حد محسوس نیست، مثل ضرورت تشکیل زندگی. اینی که کسای بیشتری میبینیم که مثلا فرض بفهمید از این جدا میشه. گاهی وقتا بعضی چیزا اصلا محسوس نیست، بنابراین با عقل فهمیده میشه. مثل چی؟ ضرورت احترام به پدر و مادر الزام داره یا نه؟ چند درصد از بچه ها از کوچکی تا بزرگی این حرمت رو قائل میشن، به حرفشون گوش میدن، ازشون تخطی نمی کنن. ضرورت که همش ضرورت اکسیژنی نیستش که اگه 5 دقیقه نفس نکشی بمیره، بعد بگه خب پس هیچ وقت جدا نمیشه. فطری بودن و ضروری بودن یعنی اصلا ضرورت یعنی چی؟ ضرورت با چی تعریف میشه؟ با هدف، برای بقاء بدن آب و هوا و غذا ضرورت دارد. پس برای هدف به اصطلاح ابقاء نفس باید آب بخوره، هوا استنشاق کنه و غذا بخوره. برای هدف تربیت، اخلاق، انسان بودن، عدالت ضرورت داره یا نه؟ داره دیگه. اما احسان ضرورت داره یا نه؟ انسانیت ضرورت داره یا نه؟ اما چند درصد از مردم انجام میدن؟ ضرورت داره انسان صادق باشه یا نه؟ برای انسان بودن، برای ادامه بقاء بدن راستگویی ضرورت نداره؟ داره؟ نه. شما صبح تا شب دروغ بگو چی میشه؟ مریض میشه آدم؟ زخم معده میگیره؟ گرچه تو همین موضوع هم اینطور نیستش که هیچ نباشه، ولی محسوس برای ما نیست. و الا در روایات داریم صادقانی که بر عالم احاطه علمی دارن گفتن که من یموتو بالذنوب اکثر من یموتو بالآجال و من یعیشو بالاحسان اکثر من یعیشو بالاعمار. ولی این رابطه ما با عقلمون نمیتونیم درک کنیم که این مثلا فلانجا به پدر مادرش بی احترامی کرد، در 35 سالگی سرطان گرفت مرد. میگیم علت سرطان یکیش بی احترامی به پدر مادر؟ نه. سکته قلبی، چربیش بالا بود، زمین لرزه، این نیروهای بین دوتا لایه زمین آزاد شد. ربطی به فحشا داره؟ نه. با عقل تجربی قابل به دست آوردن نیستش که این. ولی صادق مصدق میگه که اگر در یک منطقه فحشا زیاد بشه زلزله ها زیاد بشه. ما چون نمیفهمیم ملتزمم نیستیم، با عقل به دست نمیاد، با عقل تجربی حسی. وگرنه عقل منور درجاتی از اینا رو میفهمه. بنابراین برای ضرورت بقاء بدن مثلا عدالت و احسان و اینا، یک کسی بزنه تو گوش پدر مادرش، مثلا پدرشو بکشه، زخم معده میگیره؟ نه. همونجا میمیره؟ نه، بدترین گناه ها رو انجام بده. پس دیگه چون عامل مرگ و حیات هم صرفا فقط گناه اون گناه خاص نیست، چون بعضی از گناه ها هستش که خداوند عنات بهش داره، مهلت میده. همه گناهان اینطور نیستش که سریع العقوبه باشن. در بین هزاران گناه بعضی از گناه ها هست که سریع العقوبه است، ضمن این که هزاران عامل دیگه هم هست که تعیین کننده است. توجه فهمیدیم؟ خیلی وقتا پیچیده است دیگه. ببینید شما، بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، رهبر فکری که همه رو مرتد کرد کی بود؟ سامری. حکم آمد که همه همدیگه رو بکشین، روپوش ببندین رو صورتتون که معلوم نباشه کی کیه، خودتون رو بکشین که خداوند این شکلی توبتون رو قبول کنه. خب به اعدام کی از همه اولویت داشت؟ سامری. سامری رو نکش حضرت موسی، گو شما برو استراحت کن بر خودت. اینا حکمت هایی داره. اگه یک چیزی قاعده ای آدم میبینه، قاعده همه جا یکسان نیست، هزاران عامل هستش که اونی که اتفاقا پیغمبره، ما بودیم سامری رو اول تیکه تیکه میکردیم، ولی حضرت موسایی که به وحی متصله، علمش خرد نیست به اندازه ما که از دم یه حکم صادر کنه، او میگه نه، اصلا سامری نباید کشته بشه، کشته شدنش خلاف حکمته. حالا چی بود فعلا کار؟ غرض این که یک عامل نیست بگیم خب اینم که مثلا این همه مثلا عاقب والدینه، پس چرا این شکلی همه چیش مرتبه؟ عوامل متعددی داره خلاصه، ولی بالاخره این شکلیه که باطن در ظاهر اثر دارد، کیفیت تأثیرش هم از عقل ظاهری ما چیه؟ پوشیده است. الا اینکه ما حالا که پوشیده است میبینیم که ضرورتی برای ادامه حیات نداره. عدالت داره؟ نه نداره. صداقت لازمه برای ادامه حیات جسمی؟ نه. خب بستگی داره شما این هدف رو چی تعریف کنین و قبل از اون انسان رو چی تعریف کنین. اگر انسان یک حیوان بود یا یک گیاه بود فرق دیگه نمیکنه، این آب دزدی بریزیم پاش یا آب مثلا فرض کنین که طیب و طاهری که آدم پولشو داده و خریده پای درخت باغش بریزه. ولی بنده و شما که درخت نیستیم، که نفس داریم، بدن ابزار دیگه. چقدر شما با بدنتون همراهین؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تمام. اصل وجود ما که این بدنه نیست، در بی نهایت رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، از این بی نهایت گذشته تا بی نهایت ابدی که در پیش داریم، چه مقطع 70 ساله با این بدن همراهیم دیگه، تمام دیگه، صفر. ضمن این که اونی هم که گفتم هم باز دقیق نبود، تو پای همون درختم شما آب طیب و طاهر بریزین با آبی که ناپاک باشه بریزین فرق داره، منتها تفاوت محسوس نداره برای ما، وگرنه تفاوت که داره، محال چیزی تو این عالم تغییر کنه آثارش تغییر نکند. پاک بشه ناپاک، ولی اثر پاک با اثر ناپاک یکی باشه، محاله، منتها در بعضی از شرایط برای ما نامحسوسه. بنابراین فطری بودن دین، ضروری بودن دین به این معنا نیستش که پس اگر فطریه هیچ کس نتونه بیدین بشه، کما اینکه عدالت و احسان و صداقت و همه اینا فطری انسانه، ولی عده فراوانی هستن که انجام نمیدن. این یک مطلب. برای هدف ضرورت نجات و ضرورت سعادت دین فطریه. روح همونطور که خودش محسوسه، مرض و سلامت و مرگشم و حیاتشم نامحسوسه دیگه. قلب مرده از کجا شناخته میشه؟ به ظاهر که نیستش. خب این یک مطلب. سال بعدی که گفتن آیا در دنیای امروز اصلا دین به درد جامعه میخورد یا با اخلاق و وضع قوانین بشری نتیجه بهتری از لحاظ شرایط زندگی اینا حاصل میشود؟ اینا توضیحشو باز گفتیم ولی عرض میکنم. ببینید، همه این سوالات برمیگرده که ما دیدمون به خودمون به انسان چی باشه. اگر انسان بحث فطرت داره و بحث طبیعت، اگر فقط طبیعت انسان یعنی جهاز بدنیش و وجهه اینسویش رو در نظر بگیریم، به حسب ظاهر باز در نگاه اولیه اینه که دین نه ضرورتی نداره. دین به اصطلاح تکنولوژی میده؟ نه. مستقیم نه. اینم باز داریم تأکید میکنم به خاطر اینکه یک نکته ای داریم اینجا. اون نکته هم این که یک مغالطه ای صورت میگیره که بشریت دین را کنار گذاشت، به مثلا صنعت و تکنولوژی و پیشرفت و اینا رسید. اولا پیشرفت در چی؟ الان بشر امروز پیشرفت در چی داره؟ در عقلانیت پیشرفت داره؟ تو ژاپن پیشرفت عقلانی دارن، بت میپرستن همی الان؟ تو هند اونایی که اصل خدا رو کنار گذاشتن پیشرفت عقلانی دارن؟ به هیچ جا خودشونو بند نمی کنن؟ 3 میلیارد آدم، 4 میلیارد آدم لائیک و آتئیستن، بی خدا. یه وقتی تو مدینه یه شخصی مسیحی وارد شد، خیلی شیک و پیک و مثلا آراسته بود. بعد یکی از اصحاب گفت ما اعقل هازن نصرانی، این نصرانیه چقدر آدم فهمیده، با شخصیتی، با کلاس. مثلا حضرت با یک کلمه ساکت باش اینجوری گفتن، ساکت باش. مه کلمه ای که وقتی که میخواین نفر آرام کنن میگن. فرمودن مه ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. عاقل اونه که به خدا شناخت پیدا کنه، ربط با خدا پیدا کنه، عمل به طاعت خدا بکنه. این که داره تمام ابدیت خودشو با تسلیث میسوزونه، این عاقله؟ این که قرآن میفهمد اکثر هم لا یعقلون، یک امر دو تا چهار تاست، یعنی کسی که ابدیتی در پیش داره بی نهایت، برای اون ابدیت کار نکنه چه ایمانش چه عمل صالحش. تو این دنیا همه چیز به دست بیاره، چند سال؟ شما بگین 100 سال، نه 1000 سال، نه 10000 سال، نه 10 میلیارد سال. 10 میلیارد سال عمر بکنه یک انسان، این رو بزنین تمام 10 میلیارد سال هم در رفاه و لذت و عیش و خوبی و سعادت این سویی باشه. بعد اون وقت آخرت چقدر؟ ابد. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. هر عدد تقسیم بر بی نهایت چقدر؟ 0. فرقی نمی کنه صورت کسر 1 باشه یا 1 میلیارد باشه. خب این عاقله؟ به یک نفر بگن 1 ثانیه میتونی مثلا این شراب گوارا رو بخوری، کیفم بکنی، بعدش 1000 تا شلاقت میزنی، ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. عاقل کسیه که بی‌نهایت خودش رو اصلاح کرده، کسی که لذت آنی میبره تا یک عمر، مثلا فرض بفهمید یه لحظه، مثلا کسی که کرک میکشه لذت میبره یا رنج میبره؟ خدا لذت میبره که میکشه دیگه. مردم که احمق که نیستن که برن آب تو جوب رو بخورن، لجن رو بخورن. اونی که شراب میخوره، اونی که تریاک میکشه، اونی که مواد مخدر، اونی که مواد روانگردان داره، یه لذت آنی میبره دیگه. کی بهش میگه عاقل؟ اون وقت تا انسان چی تعریف به، همه بحث از اینجا شروع میشه که انسان چی تعریف بشه. بعد اون وقت اگر انسان فقط همین ظاهرش باشه، که تو همین ظاهرم هم نیاز به دین داره ها، خود قرآنه میفهمد که اگر شما دنیا هم میخواین فلله الاخرت و الاولا، همینجا هم راحتیه. اینی که شما میبینین که کسی که در اوج شهرت، اوج ثروت، اوج قدرت هست، چی رازیش میکنه؟ چقدر افراد تو همین اوجها خودکشی کردن؟ این خودکشی کرده یک رنجی در درونش بوده که خودکشی کرده دیگه، بیرونش به قول مردم میکشه، درونش خودشو داره هلاک میکنه. تا این انسان چی تعریف بشه؟ بله، اگر انسان فقط همین ظاهر کردم این بلم، تازه بعدم بگیم نه خیر، اما به فرض این انسان فقط همین بدن بود، لذت های ظاهری بود، حالا شاید یک نفر میگفت نیاز به دین نیست. خب بعد اگر این بود، الان مردم چین با بنده و شما چه فرقی دارن؟ امام حسین میشناسن؟ نه. اصلا مفهومی از خدا تو ذهنشونه؟ نه. میمیرن؟ نه، دارن زندگیشونه میکنن دیگه. 100 سالم عمر میکنه. یه بار بنده خدا تو چین میگفتش که شاید تعریف کردم، میگه من میرم پارک ورزش میکنم، یه پیرمرد 100 ساله هم هست میاد ورزش میکنه، سالم، خوب، راحت. و اگر بنا بود همین باشه، اصلا چرا رنج ما و چینیا و هممون از حیوانات عقب تریم؟ هستیم یا نه؟ نه استرسی، نه دغدغه‌ای، نه طلاقی، نه محضری، نه دادگاهی. یه پلنگ در بهترین آب و هوا داره زندگی میکنه، لذیذترین گوشت آهورم داره میخوره، در کمال صحت و سلامت زندگی میکنه، بعدم که عمرش تمام میشه میره دیگه. لذیذترین ماهی ها میگن هرچی آب سردتر باشه اون ماهیش لذیذتره. لذیذترین ماهی های کره زمین نصیب کیه؟ خرس. لذت بخشترین روابط آزاد خاص رو کی داره؟ خوک. اگه همین باشه، همه این تکنولوژی و اینا با تمام طول و عرضش 1000 برابرم بشه، از حیوانات عقب تریم. تا چی تعریف کنه آدم خودش رو؟ تا خودش رو چی ببینه؟ اینی که اصل اساسی که پیام انبیاس و خصوصا پیام پیامبر میگه، تو اول خودتو بشناس، تو کی هستی؟ بعد بر اون اساس میبینی به چیا نیاز داری. وگرنه الان بشر به تکنولوژی، به چی، به رفاه، شما هرچی بخوای اون داره، هست، تامین شده. اما اگر همه تا البته اینا که تامین شده، دروغه که تامین نشده که، 80% منافع کره زمین دست کمتر از 15% از مردم کره زمینه. این شکلیه. ولی به فرض که به عدالت و به مساوات بین همه منافع تقسیم شده باشه، همه در بهترین حالت، در غرق رفاه، رفاه به این معنا که هر چه لازمه داشته باشه، هر چه که براش لازمه، تازه از اینجا به بعد مشکل آدم شروع میشه. درسته یا نه؟ آدم ببینید خصلت ذاتی انسان ها، هممون این شکلیم دیگه، اینه که چیزی رو که نداره یک چی میپندار، یه آرزوی بزرگ، یک بهشت برین. این امیرالمومنین هم میفهمن تو نهج البلاغه، در دنیا هر چی که هست سماعه اعظم من عیانه، برعکس آخرت، در آخرت هر چیزی که شما شنیدین برین ببینین بیشتر از اونیه که شنیدین. اما در دنیا سماعه آواز دهله از دور خیلی، مثلا میگه خدایا من همین کنکور قبول بشم دیگه هیچی نمیخوام، فکر میکنه تمام آمالش تأمین میشه، بعد تازه کنکور قبول میشه اینو چیزی نبود، ده ها چیز دیگه هستن، بهش میرسه اینه کوچیک بود، از دور بزرگ میبینش. کنکور قبول میشه، دانشگاه میره، مثلا همین ارشد بگیرم، میره خواستگاری یا میان خواستگاریش، یکی مثلا میخواد بگیره یا یکی دوست داره بیاد بگیرش، خدا همین بشه، همین خواستگی، همین جواب مثبت بدن دیگه هیچی نمیخواد، میگیرش میره وا چه خودش داستانیه. چند سال بچه دار نمیشه، خدا یه بچه به ما بده دیگه هیچی نمیخوایم، همینه دیگه. زمانی آدم میبینه که هیچ کدوم اینا اونی نیست که میخواست، که 30-40 تا تجربه این شکلی بکنه، به سن ما یا بیشتر برسه، ریشش سفید بشه، بعد بینه هیچ کدوم از اینا همچین چنگی به دل نمیزد، مثلا اینا خواسته هاش نبود، که اینا الزامات مسیر زندگیشه. اون وقت وقتی که فرد به همه اینها در عالی ترین سطح تا نرسیده، تلاش داره، تکاپو داره، مثلا بره ذوق و شوق و اینا داره. ما وقتی که اون اوائل که قبول شده بودیم دانشگاه، رفته بودیم برای ثبت نام، من فکر کنم با اخوی رفته بودیم که تشریف دارم، داشتیم ثبت نام میکردیم، یکی دیگه هم که اونم هم کلاس ما بود آمد بود، اونم داشت ثبت نام میکرد، باعث شوق و ذوقی میگفت دکتر شما همجا قبول شدی؟ آره، ثبت نام نکرده دکتر، همجا دکتر میخونن دیگه دانشجو هم دیگه، چه ذوقی چه شوقی، بعد دکتر میشه میبینه میشه متخصص هم میشه، نه هزار گره دیگه داره، ویژگی آدم دیگه، تا نرسیده خیلی شوق داره، وقتی که رسید و چشید میبینه این مادون وجودش بود، چیزی نیست. و اگر آدم به بی نهایت نرسه، خودش رو در بی نهایت محدود خفه خواهد کرد، چون اینه میره تجربه میکنه نمیخواد، اون یکی تا آخر خودکشی کنه، یا دیگه اصلا از فکر و عقل انسانی خودشو منصرف کنه، غافل کنه دیگه، مشغول کنه. سلامت خب دفهم به فرض، بعد باز شوق و ذوق حرکت میکنه، تازه به این میرسه میبینه این نیست، این نبود، یه چیز دیگه برای خودش میتراشه دیگه، یه خواسته دیگه. حالا اگه آمدیم همه این خواسته ها سریع برای آدم حاصل شد، آنچه امروز اتفاق میفته، تازه اون وقت وقتی که به این رسید، فرض کنیم به همه خواسته ها همه رسیدن، تازه اصل دغدغه شروع میشه. خب قرار به فرض این که تازه نگی که این که چیزی نبود، خیلی هم بهش دل ببنده، تازه اصل اضطراب از اینجا شروع میشه. نمیخواد جدا بشه از این؟ این جدا نمیشه ازش؟ طبعاً اضطراب ها تشدید میشه اینجا. چرا؟ چون به سطح بالاتری از خواسته ها رسیده دیگه. شما اگر 100,000 تومان گم کنین بیشتر ناراحت میشین یا 100,000,000 تومان؟ کدوم بیشتر اضطراب ایجاد میکنه؟ اونی که حالا به واسطه شرایط موجود سریعتر رسیده به آنچه میخواد. فرض میکنیم با عدالت که نیست، فرض میکنیم رفاه حد اکثری که نیست، همه اینا تأمین بشه، بعد تازه اون وقت اضطراب ها آغاز میشه. خواهی میخواد جدا بشه، من ازش جدا میشم. بعد اصل پیام پیامبر از اینجا شروع میشه. از قبلش هم بود ها، اگر رفاه بشر میگه، رفاه بشر برای همه نمیگه، ولی اون میگه رفاه برای همه. در بعضی از روایات داریم که امیرالمومنین از یک جای رد میشدن، دیدن فمر به شیخ مکفوف البصر. مکفوف، مکفوف یعنی کسی که چشمش از دست داده، کور شده بود، این داشت گدایی میکرد. بعد حضرت فهمدن چرا گدایی میکنی تو مملکت؟ گدا یعنی چی تو مملکت؟ مملکت اسلامی گدا نباید داشته باشه. بعد گفتن که این هذا رجل نصرانی، این مسیح ارمنیه، جوان بوده مثلا صنعتکار بوده، خب حالا دیگه نمیتونه کار کنه. بعد حضرت فهمدن تا زمانی که جوان بود مملکت داشت ازش استفاده میکرد، تا زمانی که شاب بود استعملتموه، به کار گرفتینش، از کارش استفاده کرد، حالا که پیر شده و ناتوان خزلتمو ولش کردین. فهمودن که از بیت المال یک مستمری در حد کفاف زندگیش تا پایان عمر بهش داده بشه، بیمه بیکاری اولین جایی که داده شده تو اسلام، اونم به یک فرد غیر مسلمان. بگذاریم از این که تازه از اینجا شروع میشه دغدغه ها. اولین پیام پیامبر این بود که رفاه برای همه، اونم در راستای رشد، نه رفاه حیوانی هم بخوره و بره بخنده و کیف کنه و اینا. خب بعدش چی؟ اگه این بود که خب عرض کردم حیوانات خیلی راحت ترن که دغدغه هم ندارن، راحت تر هم زندگی میکنن، سالم تر هم هستن. ثانیاً اصل پیام پیامبر برای اینجای بشریته. میگه تو برای جدا شدن از اینها نیستی، تو برای بزرگتر شدن از این عالم خلق شدی. توجه فهمیدی؟ تو تا بی نهایت گسترش داری، مرگ پایان تو نیستش که. اتفاقا امروز بشر محتاجتر به این پیام. چرا؟ با همون تحلیلی که عرض کردم، قدیم طول میکشید تا به خواسته هاش برسه، تا میخواست به خواسته هاش برسه، اینو پشت اون و پشت اون تا بفهمه که این خواستش نبود، با ذوق میمرد. 80-90 سالش میشد، هنوز به بعضی از خواسته‌هاش هم نرسیده بود و دیگه عمرش تمام میشد و تمام کارش هم تمام. اما الان سریع میرسه، سریع دغدغه‌ها مطرح میشه براش. خب بعدش چی؟ اول اصلا چیز چنگی به دل میزنه، ثانیا اگه چنگ به دل میزنه این از من جدا نمیشه، من از این جدا نمیشم، چه کارش کنم؟ اینی که الذین یؤمنون بالغیب که پیامبر میفرماید، یه تو تا بی نهایت گسترش داری، تا بی نهایت، در هیچی محدود نکن خودت رو، همه از همه چی استفاده کن، اما در هیچ چیز محدود نشو، بیا بالاتر، حتی در خودت محدود نشو. موتو قبل ان تموتو، کجا تو؟ بشر به این بیشتر احتیاج داره. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برآیید و سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. اصلش از اینجا تازه شروع میشه. امروز بیشتر له له میزنه برای این پیام، بشری که همه چی رو تجربه میکنه، آخرش دم مرگ باید بفهمه که هیچ کدومش خواستش نبود، به بنبست برسیده، همه چی رو داشت، به همه چی هم رسید، میخواد همه چی رو بذاره دیگه، رها کن. اینی که میگه تو حاکم بر هستی هستی، این شکلی. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تا من تو رو مثل خودم کنم. انا اقول للشیء کن فیکون، فانت تقول للشیء کن فیکون. بنده من چنان مقرب می شود که من می شوم چشمش، گوشش، دستش، پایش. به بی نهایت می رسی، همه محدودیت ها رو کنار می زنی. این پیام اصلیه. خب این یکی دو سه تا تذکر تکمیلی داره که انشاءالله شبهای آینده عرض کنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو یک کلمه اگه بخوایم بگیم ضرورت دین چیه، تو بزنش اصلا دین میخوایم چیکار، ضرورت دین ضرورت علی ابن ابی طالب، ضرورت حسین ابن علیه، امام حسین میخواد چیکار؟ شما عالم رو منها اینا فرض کنین، یه عده حیوان، ضرورت دین ضرورت انسانیت، انسان به خدا رسیده، کسی که میگه حالا دین به چه درد امروز ما میخوره، واقعا میگه به چه درد میخوره دیگه، کسی که از حد انسانیت تنزل کرده واقعا بهش سواله به چه درد میخوره. امام حسین به چه درد شما میخوره؟ اگه درد فقط شکم باشه به هیچ دردتون، اگه همه درد انسانیت درد حیوانیتش باشه، تازه اونجا هم به درد میخوره. بین شما ما با اهل بیت چه کار میکنیم؟ از نون سر سفرمون، بازار خرابه، چندم چه کار کنیم؟ کنکور قبول بشیم، تو همه چی متوسلیم دیگه، الان که توجه هم دارن دیگه، حالمون خوب نیست، مریضیم، زن میخوایم، چی میدونم، نمک از نمک سر سفره، اون که گفت از نمک سر سفره از من بخوا تا شفاعت کبرا در روز قیامت. و چقدر رعفت هست تو این وادی، چه کردن؟ میگن بارتون رو بندازین رو دوش ما، ما براتون حمل کنیم. توجه فهمده؟ وگر نه چه ضرورتی داشت حضرت ابو عبدالله خودش، خانوادش، بچه های کوچیکش بچی بیاره در زیارت اربعین؟ میگه دیگه، و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، خواست از بقیه دستگیری کنه. یک ویژگیش اینه ها، چیزای دیگه هم دار. برای این دستگیری این مقدار از لطف و احسان رو کرد، کاری که ما نمی کنیم. می کنیم؟ ما یعنی بشر نمی کنه. که بگه برای آیندگانی که بخوان راه پیدا کنن، من خودمو به این وضع مبتلا کنم، عزیزانم رو، بچه هام رو، اربن اربا رو، خانوادم و اسارت و غیرت. آدم اجازه نمیده دیگه، اجازه میده؟ ما اصلا نمیفهمیم که امام حسین چه کار کرد و اون عمل با اون حال، با اون نیت، با اون حد از رحمتی که کشش این رو داره که رحمتش گسترده بشه بر همه عالم، بشه سفینه نجات. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.